یه محضر آقا بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواح العالمین له الفدا صلوات محبت بفرمید. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنبياء وخير الأولياء أبي القاسم مصطفى محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الأئمة المعصومين عليهم السلام ورزقنا البراءة من أعدائهم أجمعين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. کاش اقبال به دل رو کند و روی تو بینم. آقا جان صبح نیمه شعبان صبح جمعه همه مشتاق دیدار و ظهور تو هست. یبن الحسن خدا رحمت کن حاجای کافی رو، سالگردش هم هست، یادی هم از این مرد بزرگ کن. کاش اقبال به دل رو کند و روی تو بینم در نسیم سحری طره گیسوی تو بینم. آقا جان مولا جان یبن الحسن گر کنی یک نظر لطف به آلودگی دل سینه آین شود قامت دل جوی تو بینم سینه آین شود قامت دل جوی تو بینم جلوات تو بر کو بود گرچه هویدا کور شه کسی که نمیبینه آثار رحمت خدا مهدی موعود رو جلوات تو بر کو بود گرچه هویدا طالبم خیمه زهرا به سر کوی تو بینم کجایی آقا جان سال تموم شد آخرین جمعه سال نه آخرین جمعه قرن تو نیومدی مولا صبح آن جمعه که آبای تو آید زهریمت ای وای کی میشه همچون صبحی رو ببینیم صبح آن جمعه که آبای تو آید زهریمت در رکاب تو اما قوت بازوی تو بینم زنده باشیم ما هم از یاوران و پارکابان حضرتشون بجیم یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن به یاد مرحوم آجای کافی که این یبن الحسناشو اون سالها میگفت در این مهدیه یبن الحسن ای مولا ای تاج سر زهرا بگید با من یبن الحسن ای مولا ای تاج سر زهرا یبن الحسن ای مولا ای تاج سر زهرا یبن الحسن ای مولا سر زهرام یبن الحسن آن سفر کرده که صد قافل دل همراه او هر کجا هست خدایا به سلامت دارش صلوات خدا خب تبریک ویژه عرض میکنم خدمت همه عزیزان، محبین و عاشقان و مشتاقان به امام زمان علیه السلام در هر نقطه عالم، به ویژه عزیزان و سرورانی که در مهدیه تهران شرف حضور دارند و همچنین عزیزانی که دارن صوت این جلسه رو از طریق فضای مجازی میشنوند. به همه عزیزان تبریک عرض میکنم. انشالله که خدای متعال سال جدید رو سال ظهور حضرت ولی یأس ارواح نافدا قرار بده. چشمان ما، دلهای ما، قلوب ما، جانهای ما نورانی و منور به جمال حضرتشون، به ظهور حضرتشون، به تشکیل حکومت ولوی حضرت بشود. صلواتی محبت بفرمایید. سخنان در باب مهدویت ابتدای امر از لسان و زبان پیغمبر اکرم جاری شد. به همین خاطر همه فرق اسلامی نسبت به مهدویت موضع گیریشون مشترکه. همه فرقه های اسلامی در باب مهدویت یک نظرن در اصل موضوع که او قرار تشریف بیاره، منجی عالمه، از نسل پیغمبر و از فرزندان فاطمه زهراست. اونتا در جزئیات مسئله اختلاف بین شیعه و فرق دیگر وجود داره. ما آدرس رو دقیق مطرح میکنیم، از کدوم فرد در چه سالی در کجا در چه بیتی خانه‌ای به دنیا آمده، در زبان غیبت به چه اموری حضرتشون میپردازن. حالا در این مسائل اینجا کلی، ولی به اصل مسئله اشاراتی شده که مهمترین وظیفه حضرت در زمان غیبت گره گشایی از امور مؤمنینه، در بعضی موارد غیر مؤمنین. اما فرق اسلامی و مسلمانان غیر از شیعه خیلی به این امور نمی پردازن، چون احادیث در این باب بیشتر از ائمه معصومین علیهم السلام آمده. اما در اصل موضوع چرا مشترک؟ موضوعاتی که در زمان غیبت امام مهدی، امام زمان ارواح نافدا مطرحه، اگر انسان دقیق بررسی بکنه روایات رو، اون چیزی که خیلی در روایات مهدویت در باب غیبت امام زمان در زمان غیبت مطرح میشه بیشتر متوجه اصحاب حضرت، امت اسلامیه، نه خود حضرتش. امام زمان علیه السلام آماده ظهوره. اون چیزی که الان خیلی مسئله مهمیه مردمن، مردمم نه مردم کوچه و بازار. اون کسی که باید آماده بشه برای ظهور مستکبرین و قلدران عالم نیستن که، اونایی که مقدمه ساز ظهور نیستن که. چشم امام زمان سلام الله علیه به این یقه سفیدا که نیست، دزدی میکنن، اختلاس میکنن، بر جان و مال و ناموس مردم مسلطن، به هر شکلی بخوان رفتار میکنن. امام زمان نگاهش به اینا نیستش که، موانع ظهور که اینا نیستن. اونی که باید دلش آماده بشه تا امام زمان سلام الله علیه تشریف بیارن مستکبری نیستن که. یهود و نصارا اینا که مقدمه ساز ظهور نیستن. حضرت ولی از ارواح نافدا از اهل سنت هم توقع نداره، نه از یهودی ها حضرت توقع داره آماده سازی ظهور کنن، نه از مسیحی ها، نه از کفار، نه از بودایی ها، نه از اهل سنت. از بدنه جامعه شیعی هم حضرت توقع نداره. اون طرف که نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، کاری با خدا و ائمه نداره، امام زمان چشمش که به اون نیست که. در بین این جمعیت کثیری که در عالم دارن زندگی میکنن، امام زمان سلام الله علیه چشمش به یه گروه ولایت مداران، اونایی که دم از ولایت ائمه معصومین میزنن، ادعای تشیع دارن، خودشون رو شیعه اثناعشری جا زدن یا معرفی میکنن، توقع هم دارن حضرت ظهور بکنه، از یاوران حضرتش باشن، امام به اینا چشم دوخته. حالا شما از اون افراد هستید یا نیستید و در خودتون پیدا بکنید. این مسئله است که از درون باید من بهش برسم که من جزء کسانی هستم که میتونم مقدم ساز ظهور بشوم یا نه، اون به خود من مربوطه. منتها در این 300-400 میلیون شیعه‌ای که در دنیا وجود داره، امام زمان علیه السلام در آماده سازی زمینه‌های ظهور و فرجشون به این 400 میلیون امام چشم ندوخته. به ظاهر اینطور باید تحلیل کرد، والا ممکنه دیگران هم به شکل دیگه ای تحلیل بکنن. امام چشمش رو دوخته برای ظهور به یه افرادی که مدعین شیعه ولایت مدارن. امیرالمومنین علیه السلام در تشکیل حکومت چشم به یهودی ها نداشت، چشم به یهودی و مسیحی و کفار و مشرکین ندوخته بود امیرالمومنین. حضرت امیر اگر برای تشکیل حکومت خطبه میخوند، اگر بعد از وفات پیغمبر اکرم میخواست حکومت و خلافت رو دست بگیره، رفت در خونه مهاجر انصاری که در بدر و احد بودن، نرفت خارج مدینه در خونه یهودی ها. همه امیرالمومنین. امام حسن مجتبی علیه معاویه میخواست قیام بکنه، حرکتی بکنه، جهاد بکنه، در کوفه خود بخون امام مجتبی برا مردم کوفه و شما آماده بشید. امام نرفت سراغ اونایی که اصلا کاری با اسلام ندارن، با تشیع ندارن. که بعد دایره منتظرین حضرت، دایره زمین سازان ظهور یه دایره محدودیه، اینا آماده بشن امام میاد. شما روایات باب ظهور رو ملاحظه بفرمایید، یاوران حضرت 3-4 دستن، یه دسته همون 313 نفرن، در محور دوم 10,000 نفر، نمیگه 10 میلیون نفره تو روایت. از این 400 میلیون شیعه محور دوم یاران ما 10,000 نفرن. بعد آرام آرام وقتی که حکومت حضرت، تشکیل حکومت امام، ظهور امام، وجود نازنین امام، حضور امام به گوشها میرسه، به دلها میرسه، به جانها میرسه، آرام آرام میان سمت حجت خدا. از ابتدا که نیومدن. اونی که در زمان غیبت امام زمان علیه السلام مهمه، یاوران امامن، نه خود امام. امام برای آمدن که مسئله نداره، که تکلیفش هم مشخصه دیگه، برنامه‌ش رو بهش دادن، آماده باش تا بگیم تشریف ببرید برای تشکیل حکومت. اونی که الان آماده نیست، یاوران امامن، زمینه ظهور آماده نشده. یکی از بخش‌های مهم زمینه ساز ظهور خود آدمان. اگر بگم شماها بد نگفتن، ما که ادعا داریم شیعه 12 امامی اثنا عشری هستیم، منتظر امامیم، یار امامیم، این قدم اول، نکته اول. نکته دوم، برای تشکیل حکومت آماده سازی زمینه ظهور، امام به کار فردی و امور فردی آدم ها کار نداره. اونی که در زمین سازی ظهور حضرت حجت خیلی مهمه اینی که مؤمنین با هم بتونن ارتباط بگیرن، نه تک تک جزیره جزیره کار فردی بکنن. کار فردی کردن حکومت رو کمک نمی کنه. دست به دست هم بدن، تشکیلاتی کار بکنن، کنار هم بتونن حرکت بکنن. یه جامعه رو اگر به 10 بچه شیعه محب عاشق امام زمان دادن، با هم پیش ببرن کارو، نه تنهایی. خیلی موضوع مهمیه. اینی که طرف خودش رو در دایره منتظرین امام علیه السلام قرار داد، بتونه در کار تشکیلاتی در کنار یاوران مهدی از خودش بگذره، از نفسش بگذره، غرورش و تکبرش رو بتونه زیر پا بذاره، با یاوران امام همراهی بکنه. خیلی موضوع مهمیه. تا بتونه یاور امامش باشه. چرا در بین اصحاب کربلا، اصحاب سید الشهدا علیه السلام، شهدای کربلا، مهمترین شهید، برجسته ترین شهید، والا مقام ترین شهید ابوالفضل عباس علمدار کربلاست؟ چرا؟ یکی از دلایلی که برای شخص شخیص علمدار کربلا ابوالفضل عباس علیه السلام از ویژگی‌های اون مرد نازنین نام می‌برن این است که اون مطیع امر امام بود. در اون جمع توان مبارزاتیش از همه بیشتر، شجاعتش از همه بیشتر. اون چیزی که از صفات برجسته این مرد نازنین به نمایش گذاشته شد، ایثار اون نازنین بود، از خودگذشتگی اون آقا بود، با توانی که داشت، با شجاعتی که داشت، با قدرتی که داشت، و همش در اختیار امام، هر طوری که از من بخواد من همونطور فدای امام میشم. انقدر تنزل پیدا کرد رفت آباور حریم سید الشهدا شد، در حالی که او یک فرمانده به تمام معنا جنگاور بود. خیلی مهم آقا، در زمان غیبت امام من بتونم در کنار یاوران، در کنار محبین، در کنار دوستداران حجت خدا زندگی داشته باشم که یادآور امام مهدی علیه السلام حجت خدا بشم. اونی که امام از من مطالبه میکنه در بین مؤمنین بتونم اونو جاری بکنم، نه اینکه سرمو بکنم تو برف برم یه گوشه نماز بخونم، روزه بگیرم، قرآنمو بخونم. بله این همه خوبه، اما امام از من اینو نمیخواد. در حکومت مهدوی برای یاری رساندن به امام، برای آماده سازی زمینه ظهور، اینی که من بتونم در بین یاران، دوستداران، مشتاقین حجت خدا خیررسان بشم، حلقه وصل بشم بر اصحاب حضرت، دوستداران حضرت. این موضوع موضوع مهمیه. از خودم بگذرم، ایثار بکنم، از خودگذشتگی نشان بدم، بخشش داشته باشم. اینی که در یه نامه‌ای به شیخ مفید حضرت ولی یسر منافدا میرسینن، میفرمایند که می نویسد که اینی که شیعیان ما توفیق تشرف به محضر ما ندارن، اون افعالی رو انجام میدن که ما خوشمون نمیاد. بعد میفرماید دلها و قلوب اینها همراه نیست. امام به بی‌نمازی و به گناه‌های فردی اشاره نمیکنه. که کسی که گناه فردی میکنه، روزه نمیگیره، نماز نمیخونه، که اصلا نمیتونه یار امام بشه.
تقوای فردی که حتما باید باشه. اونی که مهمه تقوای اجتماعی. امام که دلهای شما با هم یکی نی که من بیان اینا ما دوست نداریم. نگاه شما به هم دیگه اون نگاهی نیست که من میپسندم، باید نگاهتون عوض بکنید. اون حرف امامه. آمد خدمت امام باقر علیه السلام، از امام کاظم سلام الله علیه هم نقل شده، توجه بفرمایید، خیلی حدیث خوبیه. از کوفه اومده بودن مدینه محضر حجت خدا. آقا فهمون چه خبر؟ فهمون الحمدلله شیعیان شما، شیعیان شما در کوفه اهل مناجاتن، اهل راز و نیازن، اهل نماز جماعتن، قرائت قرآن دارن. آقا محافلی داریم، مجالسی داریم، دعا و عبادت و چنین و چنان. خب در ظاهر امام فهم الحمدلله خب خوبه، امام به این اکتفا میکنه. خب اینه که آقا هم مسلمان انجام میدن دیگه، هر کی مسلمان نماز میخونه، روزه میگیره، به اقتضای کارش هم، زندگیش هم، نماز جماعت هم میره، قرآنش هم میخونه، این که کف کاری که. چی امام مطالبه میکنه؟ امام باقر از شیعیان کوفه چی میخواد؟ فهمو یه سوال بپرسم ازت ببینم برادر، و بفرما آقا. فهمو اینایی که گفتی شیعیان ما نماز جماعت و چنین و چنان، اهل عبادت و مناجاتن، خیلی هم مباهات میکنی، افتخار میکنی از جانب اونها که چنینن. سوال من اینه، اینها دلهاشون نسبت به فقرا و نیازمندان چطوره؟ اصلا به فقرا این نگاه به دیگری، نه فردی. ای که وضعش خوبه، متمول، ثروتمند، یک نعمتی خدا بهش داده، حاضر این نعمت خدا رو در مسیر ائمه معصومین هزینه بکنه، در مسیر خدا هزینه بکنه، جمع بکنه یه گروهی رو برای رضایت حجت خدا، حاضر ایثار بکنه یا نه؟ آقا فهمید اینایی که ازشون تعریف کردی، اینا حاضرن اموالشون رو در مسیر خدا و حجت خدا هزینه بکنن؟ گفت نه. فهم اگر روزی دیدی مؤمنین دست تو کیسه هم کردن به اندازه نیازشون، به اندازه نیازشون دست تو کیسه هم کردن، مبالغی رو برداشتن و او طرف ناراحت نشد، بدون از یاران ما اینجوری هستن؟ گو ابدا. فرمود یاوران مهدی ما اینجوری هن. این شیعه ما اگر این عصر آمد، همچی زمانی آمد که مؤمنین نسبت به هم ایثارگری داشتند. حضرت موسی بن عمران علی نبی جناب آله و علیه السلام به خدای متعال عرض کرد خدایا خیلی از امت آخر زمان تعریف میکنی، امت پیغمبر آخر زمان چنین و چنانن، همش تعریف میکنی، اینا کیان؟ از ویژگی امت آخر زمان بگو. خدای متعال حدیثی هست مفصل، مهمترین قسمت حدیث قدسی کلام خدا به حضرت موسی این جمله است. فرمود از مهمترین ویژگی های امت آخر الزمان که من به شدت میپسندم و دوست دارم، ایثارگری اینهاست. از خودگذشتگی دارن، حاضرن در مسیر خدا فداکاری بکنن، جانشون رو بدن، مالشون رو بدن، دارایی و توانمندیشون رو هزینه بکنن برای خدا. خودخواه نیستن، خودپسند نیستن، مغرور و متکبر نیستن، خودمحور نیستن، خدا محورن. این مهمترین ویژگی یاوران امام زمان سلام الله علیه. در اون حدیث مواعظی که حضرت حجت دارد، یکیش اینه، فرمود سلمونا، تسلیم ما بشید. با مودت به ما دور هم جمع بشید، در مسیر ما حرکت بکنید. اون خانوم یا آقایی که بلند میشه صبح جمعه مرتب میاد دعای ندبه، این دعای ندبه آمدنش فضله، خوب هم از خیلی هم خوبه، اما این دل حجت خدا رو به دست میاره، رضایت حجت خدا رو به دست میاره؟ یا اون زنی که در خانه شوهرداری میکنه خوب به همسر و اولادش میرسه، از فامیلای خودش به ویژه فامیلای همسرش خوب پذیرایی میکنه به خاطر دل همسرش؟ اینه دیگه، به عنوان یک منتظر حجت خدا در امور اجتماعی و خانوادگی یک فرد موفقیه، عملش مورد رضای حجت خداست. خب این مسئله مهمه. حالا خانم آقا نماز شب هم میخونه، امروز روزه هم گرفته، ماه شعبان بعضیا کلش هم روزه گرفتن، ماه رجب روزه گرفتن، ولی میری تو رفتارش تو خانواده میبینیم خانواده ازش راضی نی، همسر راضی نی، چه زن چه مردش، اولاد راضی نی، با خانم در مورد شوهرش که صحبت میکنی گریه میکنه، میگه آقا این نماز جماعت میاد، روزه میگیره، نماز شب میخونه، قرآن میخونه، اما یه جمله اخلاق، یه جمله ادب نداره، این چطوری میتونه منتظر حجت خدا بشه؟ اون زنی که اهل دعای ندبه است ولی کینه داره نسبت به خواهرش، نسبت به برادرش، این چطوری میتونه منتظر حجت خدا بشه؟ اون زن یا آقایی که با یک حرف به هم میریزه، یک سال قهر کرده، الان هم دعای ندبه اومده نشسته، به فرض از میکنم یک سال با خواهرش ارتباط نداره، با مادرش ارتباط، با برادرش ارتباط نداره، حرف نمیزنه، سر یه جمله حرف، بعد این ادعا داره که منتظر حجت خداست؟ امام میفسنده اینو؟ ایناست دیگه، دینداری همینه دیگه، مگه از ما چه توقعی دارن؟ آخرین روایت رو بگم تمام. شنیدید در این مهدیه تهران این حدیث رو خیلی نقل کردن، از باب تبرک و تیمن عرض میکنم. حضرت صادق علیه السلام فرمودن من سر رهو ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر، هر کی دوست داره از اصحاب مهدی ما باشه منتظر باشه. خب آقا ما چطور منتظر باشیم؟ فرمود فلیعمل بالورع و محاسن الاخلاق فهو منتظر. منتظر مهدی ما دو تا ویژگی داره، یک خدا، دیدن خدا، توجه به خدا، ملاحظه خدا، تقوا یعنی ملاحظه خدا، خدا رو خدا چی میخواد؟ خدا رو ملاحظه بکن، او چه امری داره، او چه فرمایشی داره، او چه میپسنده، نه اینکه دل من، نفس من چی میگه. خدا الان در این موضوع اینو دوست داره، من همون انجام میشه تقوا دیگه، غیر از این تقوا. در مواعظ حضرت ولی از ارواح نافده اولین جملهش اتقوا الله، تقوا داشته باشید. حضرت امیر و همه فرزندانش فرمود اتقوا الله، در نقاط مختلف قرآن، آیات مختلف قرآن مرتب خدا میفرمود اتقوا الله. و تقوا یعنی چی؟ ملاحظه خدا دیگه. آقا خدا رو ملاحظه بکن، دخترت میخواد ازدواج بکنه، یا آقا پسر خوب متدینی آمده، خدا رو ملاحظه بکن، دخترت بزه بره، اگه بچه خوبیه، متدین، سالمه، خدا رو ملاحظه بکن، خدا خوشبختشون میکنه. اگر صاحب شرکتی هستی، سازمانی، کارخونه‌ای، شرکتی داری، ملاحظه خدا رو بکن در امور این پرسنلی که داری، بهشون ظلم نشه، حقشون خورده نشه، حق حقوقشون ضایع نشه، برای ملاحظه خدا. خب اینه دیگه. دومی فرمود و محاسن الاخلاق، منتظرین مهدی ما خوش اخلاقن، مؤدبن، مؤدبن، با حیان، آرام صحبت میکنن، متینن، اهل گذشتن، اخلاق ایناست دیگه، اهل از خود گذشتگین، اهل ملاحظه مردمن. توی ساختمونی دارن زندگی میکنن، پنج واحده، اینا از همه مؤدبترن، با اخلاقترن، مردم میفهمن این آدم مؤمن متدین و امام زمانی، همه میفهمن اینجوری باشن. امروز صبح نزدیک طلوع فجر، نماز صبح، چشمان امام عسکری روشن شد به جمال مهدی، چشمان نرگس خاتون روشن شد به جمال مهدی، حکیم خاتون می‌فرماید شب به امام عسکری عرض کردم آقا جان شب نیمه شعبان وعده فرموده بودید، فرمود بله وعده الهی محقق میشه سحر. گفتم سحر نیمه شعبان امسال؟ فرمود بله. ظاهرا امام عسکری دو سه تا همسر داشته. گفتم از کدوم همسرتون؟ فرمود نرگس. گفتم هیچ علائمی نداره؟ فرمود به اذن خدا قرار نیست کسی متوجه بشه، هیچ احدی نمیداند. سحر مهدی به دنیا میاد. حکیم خاتون میگه من از اون لحظه دیگه مراقب نرگس بودم، حواسم به نرگس خاتون سلام الله علیه ما بود. نزدیکای سحر، نزدیکای فجر صادق دیدم بین من و نرگس خاتون یه حائلی از نور، حجابی از نور فاصله انداخت. من دیگه نرگس رو ندیدم، دیگه ندیدم، فقط نور بود. بعد از لحظاتی نور رفت کنار، دیدم در آغوش نرگس یه پسری، گل پسری است، تمیز و پاکیزه. رفت به سجده، شروع کرد شهادتین رو گفتن، شهادت به ولایت امیرالمومنین امام حسن، امام حسین تا پدرش حضرت عسکری. بعد دیدیم امام عسکری وارد اتاق شد، فرمود عمه جان اون موعود حقیقی، فرزندم عزیز دلم رو، اون کسی که همه انبیا وعده ظهورش رو داده بودن رو بده من. حکیمه می‌فرماد من بچه رو از نرگس گرفتم و تحویل امام عسکری دادم. دیدم نرگس چشم دوخته به فرزندش، منتظر بچه رو برگردونن به آغوش مادر. اجازه بدید یه دو جمله من روزه بخوانم. السلام علیک یا ابا عبدالله. در روایت دارد اول ماه شعبان ملکی در آسمان ندا میکنه ای زائرین حسین، زیارت نیمه شعبان یادتون نره، زیارت نیمه شعبان. اگر بدانید در نیمه شعبان زیارت حسین ابن علی چه فضیلتی دارد، یک سال انتظار میکشید تا نیمه شعبان فرا برسه. آقا جان صبح جمعه است، اجازه بدید میخواییم بریم حرم جدد حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله حکیم خاتون. می فرماید امام عسکری سلام الله علیه بچه رو در آغوش گره و از اتاق آرام بیرون رفت. بعد لحظاتی امام برگشت درون اتاق، اما بدون مهدی. خیلی نرگس نگران شد، عرض داشت آقا جان پسرم رو کجا بردی؟ حضرت فرمودن نگران نباش، ملائکه آسمان مشتاق دیدار پسرت بودن، آمدن فرزند تو بردن به عرش محضر پروردگار میارن. نرگس جان نگران نباش. بعد لحظاتی حکیم خاتون میفرماید دیدیم امام عسکری با بچه نرگس داره میون. وقتی بچه رو تحویل مادر داد، حضرت نرگس خاتون سلام الله علیها بچه رو به سینه گرفت. عزیز دلم
بیوه دلم شروع کرد شیر دادن به مهدی. معمولا ما که یه عام پای روزه و منبر بودیم به این جای که میرزیم دلامون میره کربلا. اون لحظه ای که ابی عبدالله آمد آمد به میدان فرمود علم ناصرن ینصرانید، برگشتین خیمه همه دارن گریه میکنن به سر و سینه میزنن. آمد به سمت خیمه ها فرمود خواهرم زینب جان چی شده همه دارید گریه میکنن؟ عرض داشت حسین جان صدای حلم ناصرت به اهل خیمه رسید، دیدیم گهواره داره دکول میخوره. یعنی بابا هنو قریب نشدی، شیرخاره برات مونده بابا. توی حدیث و روایتی دیدم نوشتن که بچه از گهواره خودشو زمین انداخته، بچه رو گرفت صورت و لبای بچه رو بوسید، زیر عبا به سمت میدان. عرضم تمام. یه وقت دیدن ابی عبدالله یکی دو قدم به سمت خیمه میاد بر میگرده. چی شده حسین اینقدر مزدر شده؟ خجالت میکشید بچه رو هنجره بریده ببره سمت مادر. رفت پشت خیمه ها، یه گودال درست کرد بچه رو درون گودال گذاشت. شنید مادر بچه صدا میزنه آقا دست نگردار یه بار دیگه بچه‌مو ببینم. ای حسین تو همچو من سر کویت هزارها داری. حسین تو همچو من سر کویت هزارها داری، ولی بدان که گدایت فقط تو را دارد. صلی الله علیک یا سیدنا المظلوم یا ابا عبدالله. فرج مولامون سید و آقامون حضرت ولی از اروان و فدا، سلامتی رهبر انقلاب و همه یاوران حضرت مهدی علیه السلام صلوات خیر.